سروران گرام و دیشبم عرض شود که بحث مربوط به عنوان دیشبمون در تو چی بود دقیقا؟ ببخشید سود علل حساب. علل حسابش از ذهنم رفته بود. سود علل حساب هم صحبت کردیم. امشب میرسیم به یک نکته. ببخشید دست شما نکنه. یک نکته این که آیا ربا همه جا حرامه یا جای حلالم داره؟ شب های گذشته مواردی که توضیح دادیم مثلا ربا نبودن، یعنی مضاربه و مشارکت اصلا ربا نیست، یا سود علل حساب به شرط اون حساب پایانی ربا نیست، اصلا عنوان ربا نداره. ولی آیا داریم مواردی که ربا باشه ولی دین اجازه داده باشه؟ حتما شنیدید. بله، چه مواردیه؟ رباست ولی گفته این ربا هیچ اشکالی نداره، میتونید این ربا رو بگیرید. نه، این نزول رو خدای متعال اجازه داده. حالا بعد معلوم میشه که آره بلد نیستیم. نه شما که ما بیادایی میکنیم محضر شما عزیزان. عرض میشود که ببینید تو مسئله ربا گفتیم مشکل ربا اینه که یک فرایند اقتصادی اتفاق نمیفته و اون طرفی که قرض گیرنده است مجبور تحت هر شرایطی ولو اینکه سود نکنه به شما یک سودی رو بده. این حالت یه جایی از این جیب به اون جیب مشکلی پیدا نمی‌کنه. یعنی وقتی من از شما یک پولی قرض میگیرم مجبورم که ماهی مثلا در قبال اون 10 میلیون 300 هزار تومان به شما بدم، از جیب من داره به جیب شما. ولی یه وقتی من این 300 هزار تومان رو میدم ولی دارم میذارم تو اون یکی جیبم، در چه روابطی این اتفاق میفته؟ پدر و فرزند، زن و شوهر. در این مورد فرمودن که ربا ایرادی نداره. پسر از پدر ربا بگیره، این از این جیب به اون جیبه، به پسر ربا بده از این جیب به اون جیبه، زن به شوهر ربا بده، شوهر به زن ربا بده، این ایرادی نداره، از این جیب به اون جیبه. این مشکل ربا به خاطر این بود که من مجبورم که یک پولی رو به شما بدم و رضایت ندارم، ولو اینکه مثلا میگم باشه راضیم، ولی در حقیقت اگه ضرر بکنم خداییش راضی نیستم. ولی روابط پدر فرزندی و همسران به گونه ایست که دیگه اصلا اگر یک روابط متعادلی باشه ها، عموما باید اینطوری باشه که دیگه خود به خود این رضایت وجود داره. سلام کجا؟ بله دیگه، مگه اینکه طرف، ولی خب دیگه فقها حواسشون هست دیگه، میگن فرزند باید فرزند حتما نسبیش باشه، نه فرزند خونده، باید نسبی باشه. پس اینجا ربا هست ولی این ربا مشکل اون ضرر اون فعالیت اقتصادی رو نداره. علیکم السلام. حالا پدر به فرزند، شوهر به زن رو همه قائلن، از بالا به پایین، پدر به فرزند، شوهر به زن، ولی به عکسش رو بعضیا ایراد دارن. مثلا تو مراجع فعلی فکر میکنم فقط آقای شوبری زنجانیه که ایشون میفرماید که به عکسش بنابر احتیاط واجب انجام نشه، ولی خب چون احتیاط واجب دارن میشه به مرجع دیگه مراجعه کرد و این رو هم اشکال ندونست و انجامش داد. پس دقت بفرمایید، پدر و پسر میتونن به هم پول بدن سود بگیرن، زن و شوهر میتونن به هم پول بدن سود بگیرن، هیچ اشکال شرعی نداره. ربا هست ولی این ربا ربای کاملا حلالی است به فرمایش آیات و روایات. یه مورد دیگه هم هست و اون جایی است که شما ربا گیرنده باشی، گیرنده ربا باشی، یعنی شما اون کسی باشی که تحت هر شرایطی سود میکنی و اون دهنده ی ربا کافری باشد که تحت سلطه مملکت اسلامی زندگی نمی کند. امروزشو بگیم، یعنی شما میتونی تو بانک های خارجی پول بذاری و ربا بگیری، ایرادی نداره، چون اون مجبور تحت هر شرایطی این پولو به شما بده، در کیسه اون میره و میاد تو کیسه شما، ضرری نداره. با برادر مسلمانت نمیتونی این کار بکنی، ولی اون کسی که داره ضرر میبینه الان کیه؟ اونه دیگه، چون سود کنه یا ضرر کنه باید به شما پول بده. تو چه کدوم دین؟ تو مسیحیت اینطور نیست.
عیسی مسیح وقتی وارد اورشلیم شد، مغازه‌های صرافی رباکار رو دید، شروع کرد با چون مغازه‌ها.
بله، ادیان آسمانی رو که ما قبول داریم، ولی نکتهش اینه که آیا مسیحیتی که الان توی دنیا از همون مسیحیت عیسی مسیحه؟ یعنی واقعا عیسی مسیح گفته به نیت، سلام علیکم، به نیت خون مقدس من مشروب بخورید در عید پاک؟ یعنی این رو مسیح گفته که خب حالا یه بحث دیگه است، ولی بعید میدونیم انبیاء الهی. نه، میخوایم عرض بکنیم آخه اینها تحریف یافته است و الان بانک ها حالا این یه نکته که اصلا تحریف یافته. نکته دوم این که اصلا اونها حکومت هاشون دینی نیست که، اونها سکولارن، یعنی تفکیک دین از سیاست. یعنی اونها میگن دین یک امر شخصی است، نظام اقتصادی یک علم و عقل و فارغ از دینه، به دین هیچ ارتباط، دین حق هیچ گونه نظام سازی برای مسائل اقتصادی نداره. اونا تفکیک میکنن، یک روز کلیساست، بقیه با عقل بشر زندگی صورت میگیره. خب اسلام این رو نمیپذیره، او یک شرایط دیگه ای رو به شهادت آیات قرآن برای نوع زندگی بشر ترسیم کرده. برای همین اون وقت بانکاشون چون یک نظام سکولار رو تبعیت میکنن، میشن کافرینی، یعنی غیر مسلمان هایی که با نظام تحت نظام اسلامی زندگی نمیکنند. لذا گرفتن ربا از اونها مشکلی نداره، یعنی کسی اگر آشنایی داره در بانکای خارجی میتونه پول بذاره و بهره بگیره و ربا بگیره، هیچ اشکال شرعی نداره. البته فکر میکنم، حالا یک سوال من خیلی مختصری یا یکی از دوستان مطلع پرسیدم، میگفت اینجوری نیست که اینقدر راحت و سودای بالا بدن. حالا کسی اگه دوستان اطلاع داره به ما بگه، ولی میگفتن سودهای بالا نمیدن، یعنی خیلی زرنگن و بیشتر اون سرمایه گذاره که رغبت داره بره پولشو در اون بانک بذاره و بانک انگار داره یه همین که سپرده او رو نگهداری میکنه، انگار داره یه خدمت ویژه‌ای به او ارائه میکنه، حتی یه جایی شاید مجبور بشه این دهنده پول هم یه امتیازایی رو از دست بده. حالا اینطور من شنیدم، حقیقت اطلاع دقیق ندارم، ولی حالا با یه سرچ ساده قابل کشف، خیلی موضوع پیچیده‌ای نیستش. در هر صورت پس ربا سه جا جایزه: پدر و فرزند نسبت به هم، زن و شوهر نسبت به هم، و عرض به حضورتون که بانک های و کافر غیر مسلمانی که تحت حکومت اسلامی زندگی نمی کن. البته اینم دقت بفرمایید، پدر و پسره، نه پدر و دختر. بین پدر و پسر میتونه این رابطه برقرار بشه، بین پدر و دختر رو حالا تو احکام اجازه داده نشده. نثار سید الشهدا و 71 با وفاشون صلوات قد بفرد. بحث سنن الهی رو مطرح کردیم خدمت سروران عزیز، بحث امداد رو مطرح کردیم، بحث تغییر وضعیت اجتماع رو مطرح کردیم، بحث این که خدای متعال با امتحان بنده هاش رو، زندگیش رو میگذرونه و یک بنده خدا دائما در امتحان به سر میبره. به اینجا رسیدیم که بهترین حالت برای یک بنده اینه که موضوع امتحانش براش کشف بشه که من دارم با چی امتحان میشم. هر یک کسی پدر مادر بیماری داره، خب این موضوع امتحانش براش مشخص شده دیگه. اگه یک کسی فرزند مشکل داری داره، ممکن موضوع امتحانش بره خدا رو شکر کنه، سوال امتحانو بهش داده خدای متعال. ولی کسی که این مشکلاتو نداره دائم باید به این فکر بکنه که سوال امتحانش چیه. نکته بعدی این که همه امور زندگی امتحانه. برای یک کسی فقر امتحانه، برای یک کسی ثروت امتحانه، برای یک کسی بچه بد امتحانه، برای یک کسی بچه خوب امتحانه. یعنی محور همش، دیشب عرض کردیم، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. محور همه اتفاقها امتحانه. برای اون واعظ معروف درجه یک کشور هم امتحانه، برای اون روزخان دو نفری هم، برای اونم امتحانه، برای اون رئیس مملکت، رهبر مملکت هم رهبری امتحانه، برای اون آبحوزی های قدیم هم که تو کوچه ها داد میزنن آب حوز خالی میکردن، برای اونم امتحانه. یعنی هر دو دارن امتحان میشن، هر کدوم با موضوع خودشون. ما نمیتونیم بگیم خب الان این که رهبره دیگه همه چیش خوبه درست عالی، این که الان آبحوزی و نه قیامت یادی هر دو اینا رو آوردن و اون آبحوزیه وقتی دیگه که از من آخون خیلی هم جلوتر بود و هست قطعا هم دقیق میفرمایید، یعنی موضوع موضوع امتحانه، حالا اینکه چه شغلی داره چه منصبی داره چه جایگاهی داره اینا اصلا مطرح نیست، مهم اینه که در اون امتحانی که خدای متعال برای اون فرد قرار داد کرده این نمره چند میاره، قیامت این محک میخوره. آقا شما یک خاربار فروش ساده بودی، تو همین معاملات ساده ما تو رو امتحان کردیم و امتحان هم میشه آدم ها. ببینید یه وقتی کسی 100 تومن میدزده چون 100 میلیون تو دسترسش نیست، یه کسی 100 میلیون تو دسترسش 100 میلیون میدزده، هر دوی اینا دزدن. البته که کسی از بیت مال بدزده خدای متعال بیشتر با او برخورد میکنه، عذابش بیشتره، ولی ما الان موضوعمون چیه؟ موضوع امتحانه. اون 100 میلیون هم امتحانه، این 100 تومن هم امتحانه، اگه رفوزه بشن هر دو رفوزه شدن. بله عذاب اون کسی که اون امتحانی که میشه لطمه بیشتری میزنه عذابش بیشتره، بله ثواب اون کسی که در امتحان بزرگتر موفق میشه ثوابش بیشتره، بله، ولی موضوع موضوع امتحانه. دقیق میفهمید؟ تمام امور زندگی میشن امتحان. حالا شما با این دید نگاه بفرمایید دیگه آدم دچار عجب نمیشه، دچار غرور نمیشه. چه عجبی چه غروری، آقا شما که یک ثروت زیادی از پدرتون به شما رسیده، یک مغازه خوبی در راسته مثلا فلانجا داری، دیگه فخر نمیفروشی چون میگی من دارم با این امتحان میشم، دیگه این باعث نمیشه که من طغیان کنم. آیه قرآن میفرماید چی؟ ان الانسان لیتقا، انسان طغیان میکنه که ان رآه استغنا، وقتی خودش رو چی ببینه؟ بی‌نیاز ببینه. حالا شما اگر با این سنت الهی امتحان نگاه بکنی به این بی‌نیازید دیگه طغیان نمیکنی. کسی که ببینید این آیه که میفرماید این خودش رو بی نیاز ببینه، دقت بفرمایید، نه اینکه پول داره، خودش رو بی نیاز ببینه. این نوع این قرآن اصلا مفاهیم دینی با نوع نگاه ما کار داره، مگه نه با اون عمله آیون با اون عمله خدا کاری نداره که این اعمال رو ملائکه هم داشتن انجام میدادن. ملائکه به خدا گفتن بابا ما که نسبه و نقدسه، ما که داریم دائم تسبیح عبادت، اینو برای چی میخوای بیافرینی؟ مهم اون نیت و نوع نگاه ما به جریانات و اتفاقات پیرامون ماست. آقا من الان یه ملک خیلی خوبی دارم، یک زمین خیلی خوبی تو یک منطقه گرون قیمت تهران دارم، من همش باید نگران این باشم خدای من دارم امتحان میشم، خدای نکنه رفوزه بشم. اونی هم که یه کلبه یه اتاق محقر با یه حیات کوچولویی داره، اونم دائم باید به این فکر بکنه که منم دارم امتحان میشم. البته که امتحان اون نفر اول سخت‌تره، ولی هر دوی اینا دارن چی میشن؟ امتحان میشن. با این دید طغیان کنسل میشه، دیگه آدم طغیان نمی‌کنه. خدا شما یه وسیله‌ای داده، آقا شما امتحان کن. آقا شما به بچه‌تون یه موتور یه ماشین براش می‌خرید، ببینید بچه چی کار می‌کنه، داری امتحانش می‌کنی. حالا بچه بیاد مثلا تو روی خود شما با این ماشین وایسه، با ماشینش ماشین شما رو بگیره، خب این بچه طغیان کرده دیگه. یا به یه نفر دیگه‌ای که شما گفتی فخر نفروش، رفته فخر فروخته. ان رآه استغنا، وقتی خودش رو بی‌نیاز ببینه. ببینید مادیات در مفاهیم دینی نکته مذمومی نیست، بلکه اتفاقا خیلی هم ممدوحه. آقا شما من بفرمایید اگر حضرت خدیجه سلام الله علیها نبودن دین ما کجا بود الان؟ مشتی وجود نداشت. یعنی حضرت خدیجه تمام ثروتشون، خیلی جالبه، یه موقع به پیغمبر گفتن یا رسول الله غیر از یه دست لباس دیگه چیزی بر من نمونده، همه یه ثروتشو برای اسلام داد. پیغمبر گفت آقا من دیگه فقط یه دست لباس دیگه فقط برام مونده، هیچی دیگه نه. خیلی جزء متمولین ایشون، پیغمبر میره تجارت میکنه برای حضرت خدیجه سلام الله علیها. بعد به پیغمبر میگه که حالا دیگه من کفنم نداره، پولی برای کفنم ندارم، پیغمبر براش کفن تهیه میکنه. خب اگه این مادیات نبود چی میشد؟ دین چی میشد؟ آقا شما میخواید دین رو توسعه بدی یا پول خرج کنی؟ خب این پول رو باید مؤمنین کسب بکنن، چرا غیر مؤمنین کسب بکنن؟ نگاه دین اصلا منفی نیست به موضوع مادیات. این تفکر غلطی که گاهی به ما القا شده که آقا مؤمنین باید همیشه زاهد و گوشه‌گیر و حقیر و ضعیف و نه، آقا مؤمنین نباید دلبسته باشن. دلبستگی، مفهوم دلبستگی مفهوم پرکاربردی است، نه اینکه پول داشته باشی یا نداشته باشی، تا پول داشته باشی روز قیامت اگر کسی بتونه کارفرمای خوبی باشه و نشه به بهانه زهد، خدای متعال مجازاتش میکنه. آقا شما برای چی کارفرما نشدی؟ 10 نفر قبل شما نون بخورن، چرا نکردی این کارو؟ باید میکردی، تو که میتونستی دستت باز بود، چرا یه تولیدی راه ننداختی 10 نفر بیان سر سفره شما برای زن و بچه‌شون نون ببرن؟ مؤاخذه میشه آدم. نوع نگاه به مادیات توی دین کاملا ممدوحه، ولی به شرط اینکه فرد دلبسته، فخر فروشی، اینکه دنبال تفاخر باشه، این مذمومه. در هر صورت زندگی انسان محورش محور امتحانه. این نکته‌ای که از جلسه قبل مونده بود گفتیم که خدمت سروران عرض بکنم. بحث امشبمون حالا خیلی مختصر، ان شاء الله ادامهش میمونه برای فردا شب، این که سنت بعدی در زندگی، این یه قید میخوره، در زندگی مؤمنین، این مؤمنین اینجا خیلی تأکید روش هست، سنت بعدی که در آیات قرآن وجود داره در زندگی مؤمنین سنت بلاکشیست. بلا، بلا غیر از امتحانه، بلا یعنی سختی. آقا من شما سوال میکنم، کسی که الان به لحاظ مالی خیلی متموله، این به لحاظ مالی داره امتحان میشه، ولی بلا، بلا نیست که، آقا امکانات مالی خیلی زیادی داره دیگه، این بلا نداره که، این داره امتحان میشه. مثلا در قیامت خدای متعال میفرماد خب پولتو از کجا کسب کردی؟ روایت، از کجا کسبش کردی؟ کجا خرجش کردی؟ امتحان. ولی یه کسی که وضعیت مالی ضعیفی داره، این دچار چیه؟ بلاست، دچار سختیه. امام حسین در کربلاست، دچار کرب و بلاست، دچار سختیست. زندگی مؤمنین به شهادت آیات قرآن و روایات، ما فقط داریم نقل میکنیم به صورت ضبط صوتی و این حرفی از خودمون که بلد نیستیم، که تو آیات قرآن توی روایات داره که مؤمنین بلا تو زندگیشون شرط اولی و اصلی است، و هرچی میزان درجات ایمانی بالاتر بیاد بلاها بیشتر میشود. آقا ما میتونیم یه استفاده بکنیم از این مطلب؟ خب آقا ما ایمانمون رو بالا نبریم که بلاهامون کمتر باشه. آفرین، بفهمید، شما میتونید ایمانتون رو بالا نبرید که بلاهاتون کمتر باشه. خب اهل بیت اونوریشو گفتن نجش اینوری میشه دیگه، ما میتونیم اینجوری نجی گیری کنیم. اونا فرمودن هرچی ایمان شما بره بالاتر بلاهاتون بیشتر میشه. آقا خب بفرمایید استفاده کنید از این کلام اهل بیت، ایمان رو پایین نگرش دارید، نیاید جلسات امام حسین، نیاید محبت امام حسین رو زیاد نکنید تا بلاهاتون کمتر بشه. خود چرا دنبال درد سر میگید؟ آقا سرتون که دستمال، سرتون که درد نکنه، چرا بس ما دستمال بستید؟ دستمال نمندید به سرتون دیگه، برش کنید. تو رو باید داره که کسی که محب ما میشه بلا باید بکشه. ما گاهی با مثلا بعضی مجموعه ها، حالا خصوصا دانشجویی، مثلا کربلا میریم و اینها، ما تو اون صحبت اولیه تو اتوبوس میگیم که خانم و آقایون شما این سفر رو اومدید، همه میگن به به ظاهر امام حسین چه ثوابی فلان، روایات ثوابشو میخونن برای شما، خیلی هم روایاتش عجیبه، ولی بنده به شما عرض میکنم شما این ثواب، این سفر رو بیاین برگردید، بلاهای زندگیتون دو چندان میشه. هنوز از ایران خارج نشدید، میتونید پیاده شید، بلاهای زندگیتون زیاد میشه. شهادت روایات ماست، مبتلا میکنیم، بلا میدیم به مؤمنمون، به محبمون. تو همون آیه هم که براتون خوندم، هم برای امتحان هم برای بلا، امتحان بلاییه، میگه لیبلوکم، بلاکشند. این بلایه تو زندگی خیلی کارکرد داره. اون وقت این بلایه میتونه به شکلهای مختلف بیاد، یعنی هر امری که سختی داره، بی پولی میتونه باشه، مریضی میتونه باشه، اعصاب خرد کنی و جنگ اعصاب زن و بچه میتونه باشه، همه ی این امور میتونه باشه. مستأجری میتونه باشه، مستأجری جزء بلاهایی هم هستش که اهل بیت هم نکشیدن این بلا رو. تنها بلایی است که اهل بیت نکشیدن و ما در درگاه اهل بیت خدا میتونیم اینجا، آخه خدا رحمت کنه این اسد عبدالکریم پیندوز رو در بازار تهران، ایشون خب این که خدمت امام زمان میرسید که دیگه همه بر این اذعان داشتن، حتی بزرگان، نقل از ایشون که یه دفعه صابخونه شون وسایل ایشون ریخته بوده بیرون و خیلی ایشون ناراحت و مغازه شون رو خدمت امام زمان میرسن آقا. خیلی عجیب بوده اصلا این شخصیت، خدا رحمت کنه. آقای مشتهدی میفهمد من 7 سالم بود ایشون دیده بودم. آقای مشتهدی میگه من بچه بودم ایشون دیده بودم در بازار تهران، میشه مثلا برای 80 90 سال قبل. بعد میگه که تو مغازش نشسته بود و خیلی ناراحت و ها، بعد از دولی اصر رو ملاقات میکنن. آقا میفهمه چرا ناراحتی، آخه ناراحت نباش. میگه آقا وسایلم ریختم بیرون تو کوچه خیابونه. میگه آقا ناراحت نباش، بلای فلان مثلا الان تعبیرات. میگه آقا شما که مصیبتی رو که نکشیدی چرا به ما میگی که شما که هیچ وقت مستأجر نبودید، شما اهل بیت. بعد ایشون نقل میکنن که امام زمان لبخند زد، آقا خندیدن و عرض میشود بعد دعا کردن برایشون و فردا یکی از بازاری ها اومد همون خونه رو برای ایشون خریداری کرد و ایشون در همون خونه ساکن شد به دعای حضرت ولی عصر. حالا در صورت گاهی هم میتونه مستأجری بلا باشه. حالا همینجا دعا بکنیم خدای متعال انشالله این بلا رو از همه مؤمنین برطرف بفرمه. خب این سنت بلاکشی سنتی است که در زندگی مؤمنین وجود داره. حالا بریم ریز شیم تو زندگی مؤمنین. وجود نازنین پیغمبر، به دنیا میان، اولین بلا پدر ندارن. آقا پدر داشتن بالاخره نکته خوبی است یا بدی است؟ اونم یه پدری مثل پدر پیغمبر که عجیبه تو توصیفاتی که یه ملاحظه تاریخی بفرمایید، ایشون رو حتی به لحاظ چهره‌ای خیلی شخصیت خاصی تو شهر مکه تعریف میکنن و اینکه به شدت دختران مکی تقاضایی داشتن که همسر ایشون باشن پدر پیغمبر رو. شخصیت خیلی جذابی بوده در شهر مکه، ولی خب در جوانی هم از دنیا میره. همین جوان مرگی این باز یک بلاست. پدر از دنیا رفتن تو بچگی این یک بلاست. پیغمبر 6 ساله میشه. بچه 6 ساله عواطف مادر نیاز داره. ولی مادر رو از دست میده. حضرت آمنه که خیلی عجیبه که اصحاب میگن ما در یک سفری داشتیم میرفتیم، پیغمبر یک مسافتی از ما دور شد، دیدیم نشست یک جایی رو در یک شهر، یالا مخاطرم نیست، و مشغول گریه شد پیغمبر. رفتیم نزدیک فرمودن اینجا جایی است که مادر من دفنه. پیغمبر به شدت متأثر شدن و گریستن، مادرشون رو دست دادن. بعد میان در خانه پدر بزرگشون عبدالمطلب، بعد 2 سال بعد ایشون رو دست میدن. خب اینها بالاخره در روان یک بچه تأثیر گذاره. بعد که دیگه کنار عموشون بزرگ میشن و دیگه بقیه زندگی که حضرت داشتن تو زندگی امیرالمومنین بعد از پیغمبر، شما بلاها رو میبینید حتی قبل از پیغمبر. یکی از بالاترین بلاها اینه که آقا قدر شما رو نشناسن. این یه بلاه. حالا مؤمن باید خودش رو کنترل بکنه، ولی واقعا خیلی فشار روحی روانی به آدم میاد. قدر امیرالمومنین رو نمیشناختن حتی زمانی که پیغمبر حضور داشت. آقا براتون چیز عجیب بگم، اینها صف جماعت که می نشستن، امیرالمومنین مقداری دیر می اومد پاهاشون رو باز می کردن جا نشه امیرالمومنین صف اول بشینه. در تاریخ داره همین هایی که قاسب فدک شدن و قاسب خلاف، اینا موقع نماز می دیدن علی اومد می گفتن وا بشین، علی نشینه، علی جا نشه. پیغمبر می فهمید. در تاریخ داری یه دفعه عصبانی شد گفت من الان زندم، دارید با علی این کارا رو میکنید، چرا اینطوری میکنید با علی؟ خب این که قدر شما رو نشناسن، این خیلی برای انسان بلای بزرگیست که بابا مگه چیکار پیغمبر فهم، مگه علی با شما چیکار کرده اینقدر بغض علی رو گرفتید؟ در یک زیارتنامه از امام حسین داره که این کارهایی که اینا کردن، یا در یک نقل تاریخی داره که او رو بکشید، بغزن کشتن، بغزن لعبیک، به خاطر دشمنی هایی که بر پدرش داشتن و امیرالمومنین. عجیب بوده ها. خب این که قدر امیرالمومنین رو نشناختن، این چه بلایی است. اونم امیرالمومنین که دائم پیغمبر. ببینید اینا بحث شیعی نیست ها، اینا بحث شیعی قرار نکن حالا ما یه ده شیعه رو گیر آوردیم داریم حرفا رو میزنیم، نه، اینا بحثایی است که تو فضای گفتمان شیعه و سنی مطرحه و کسی نمیتونه اینا رو انکار بکنه. بزرگترین سوالی که یک فرد اهل تسنن نمیتونه پاسخ بده، حالا وحدت اینا رو ما حفظ میکنیم، بعدم حفظش، ولی یه وقت بحث علمی میشه، من اولین سوالی که میپرسم اینه، میگم آقا بعد از پیغمبر خلافت چجوری تعیین شد؟ میگن مردم دموکراسی خودشون تصمیم گرفتن تعیین کردن. حالا البته که مردم هم که نبوده، سقیفه بنی ساعده بوده، مردم نبودن که، 6 7 نفری نشستن اونجا مهاجرین و انصار رو تعیین کردن، بزرگان بود. اونا میگن اهل هلو عقد یا هلو عقد مثلا، یعنی کسی که امور مردم رو برطرف میکنن، هلو عقد یعنی بازگشایی میکنن و گره میزنن، یعنی بزرگان قوم منظورشونه. اونا نشستن تعیین کردن. بعد سوال بعدی اینه، خب باش اشکالی نداره، اینا تعیین کردن، اینا تشخیص دادن، خلیفه بعدی چجور تعیین شد؟ اگه اهل عقد و حل ملاکن، خلیفه اول خلیفه دوم چجور تعیین کرد؟ چجور تعیین کرد؟ گفت بعد از من ایشون خلیفه است، درسته یا نه؟ شورای تشکیل شد، رأی گیری شد. نکته بعدی، خلیفه دوم خلیفه سوم چجور انتخاب کرد؟ یک شورایی رو خودش تعیین کرد، گفت این 6 نفر رأی گیری کنن، اگر بعد خیلی جالبه این مکانیزمش هم خودش تعریف کرد، و اگر 3-3 شدن اون گروهی که عبدالرحمن ابن اوفه او خلیفه بشه. به چه دلیل؟ به چه دلیل این مکانیزم رو خلیفه دوم تعریف کرد؟ اینکه دیگه خودتون نوشتید. چرا اینجوری شد؟ پیغمبر تعیین نکرد، نگاه کنید. بعد خلیفه اول میفهمید و تعیین کرد، خلیفه دوم مکانیزمش هم مشخص کرد، ولی پیغمبر هیچ گروه من اینا رو نمیفهمید. خب شما یه دفعه بفهمید اینا از پیغمبر باهوشتر با درایت‌تر بودن دیگه. اگه اینو از آن دارید خب چی دیگه، صحبتی ندارید. این بزرگترین، اصلا در مورد قضیه حضرت زهرا بحث، سلام علیکم، بحث نکنیم، چون اونا میگن مثلا، اونا میگن نبوده فلان بیسال، حالا ما باز از ادله خودشون میاریم که بوده، برفرض اصلا اینو بحث نکنیم، این موضوع خلافتشون بر ما حل کنید، چطور این خلافت اتفاق افتاد. خب امیرالمومنین واقعا بلاهایی رو در زندگی، خیلی بلاهای سنگینی رو، اون علی که این طور داره پیغمبر او رو معرفی میکنه، بعد یه دفعه‌ای که پیغمبر سر به تیره تراب میذاره، امیرالمومنین مشغول تجهیز بدن پیغمبره، دفن و کفن کردن پیغمبر و شستشو پیغمبر، میگن که ابوبکر خلیفه شد. چقدر قدر این آدم شناخته نشده، این یه بلاست. آن شما خیلیاتون بزرگان خانواده اید، یه وقتی کسی طغیان بکنه قدر شما رو نشناسه، چقدر اذیت میشید. حالا شما حساب بکنید تو یک جامعه داره برای علی این اتفاق میفته. دیگه بخوام حضرت زهراشو بگیم، روزه میشه. در مورد صدیقه کبرا چه بلاهایی اتفاق میفته، بعد چه گفتگوهایی بین امیرالمومنین و صدیقه کبرا رد و بدل میشه، اصلا معارف توحید سنن الهیه، عجیبه واقعا. که اینا حالا میماند برای فاطمیه. امام مجتبی همینطور، سیدالشهدا، آقا سیدالشهدا کلن داره بلا میبینه در روز عاشورا. این سنت پروردگار است، اگر شما مؤمن شدید و ایمانتان تقویت شد، بلای شما بیش از پیش می شود. و السلام، نام تمام، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله بدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد الأهدي لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن وعلى يا ابن الحسين يا صاحب الزمان روز جمعه بود و متعلق به امام زمان حجرك الله في مصیبت جدك القریب آقا جونم تسلیت میگم سرت زلال صاحب عزای ماست امام زمان هر روز این که وارد میشی هر جای عالم امام زمان خوش آمد میگه به گریه کنه جد قریبش انشالله من قدر این خوش آمد بویی آقا ما بدونم ابن الحزن ابن الحزن مهدی عشق تو چون آب منم چون ماهی ماهی از آب اگر گشت جدا خدا کنه این طوری بشیم مهدیا ما مریضیم و توی بر همه خلق طبیب بر مریضت نکنی گر تو دفا میمیرد مهدیاب زود بیا که از اثر ظلم و گناه نور ایمان به خدا در دل ما میمیرد اگه روزه امام حسین نبود میمردم ایمانم میرم الحمدلله به برکت جلسات امام حسین در خونه اهل بیت موندیم امام حسین فدا شد ما پای دین پیغمبر بمونیم اطرافیانشو فدا کرد ما بمونیم پای دین یه وقت دیدن حسین داره یه نوجوانی رو آماده میکنه یا الله زرهی به تنش نمیره کلاه خودی به سرش نمیره یه وقت لشگر زخم زبون زدن گفتن ببین کار حسین به کجا رسیده بچه ها رو به جنگ ما میفرسته آخ روانه میدانش کرد راوی میگه یه وقت دیدیم یه نوجوانی وارد میدان شد هنوز به بلوغ نرسیده پاش به رکاب نمیرسه اما فرزند امام حسن رشید دلاور جنگید ادهی رو به درک بازل کرد دیدن از پسش بر نمیاد دوبرش گشتن زمینش زدن از اسب زمین افتاد. صدا زد ابو به فریاد اندر زبی عبدالله به سرعت اومده شد زبون چه قاسمی شده عزیزم برا امو سخزم صداش بزنی نتونه کاری برات کنه حسین.